بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 180، سطر 16. و هذه ثلاثه مشترکه کما قیل فی انه لا یتصور لتوبه العاصی و ندامته معنا محصل فضلا ان یأمره الله به توبه. گفتیم که در جد سه مذهب هست. اول مذهب جهمیه بود که معتقد بودند عباد اصلا قدرت ندارند، نه قدرت مؤثره و نه قدرت غیر مؤثر. دوم قول اشاعره بود که معتقد بودن عباد قدرت دارن ولی قدرتشون قدرت مؤثری نیست. سوم قول ابوالحسین بصری بود و قول متفلسفه که میگفتن که عباد قدرت دارن، قدرتشون هم مؤثر هست ولی اون وجوب سابقی که از ناحیه خودشون یا از ناحیه خداوند میآید باعث می شود که قدرت مؤثرشون رو اعمال نکنند. البته اونجایی هم که وجوب سابق از نهای خودشون میاد، در واقع اون وجوب سابق از نهای خدا آمده. اینا چیزایی بود که بیان شده. هر سه قول همونطه که توجه میکنی مشترکن در این که کار رو در اختیار عبد نمیذارند. حالا چه عبد قدرت نداشته باشه، چه قدرت مؤثره نداشته باشه و چه قدرت مؤثره داشته باشه، خداوند قدرت مؤثرش رو محکوم کنه و بی اثر کنه. در هر سه صورت فعل از عبد صادر نمیشه، از خدا صادر میشه. و تالی فاسد داره. تالی فاسدشون دو چیزه، در اینجا دو تالی فاسد ذکر میکنه. یکی این که توبه اصلا موضوع پیدا نمیکنه تا اینکه امری به او تعلق بگیره و حکمی بر او مترتب بشه. خداوند بندگانش را امر به توبه کرده، یعنی توبه رو بر اونها واجب ساخته، این حکمه. بنابر قول این افراد موضوع این حکم محقق نمیشه تا که برسد که این حکم بخواهد باز شود. توبه جا نداره، معلوم نداره ما پشیمون بشیم از کاری که دیگران انجام دادن یا دیگری انجام داده. فرض در اینه که این کارهای بدی که ما انجام میدیم مستند به ما نیست، مستند به دیگریش یا دیگرانه، وقت چطوری ما پشیمون بشیم از این کار؟ کار ما نیست که پشیمون بشیم. توبه یعنی پشیمانی و عزم بر عدم عود. کاری ما انجام ندادیم که عزم کنیم عود نکنیم، همچنین کاری انجام ندادیم که پشیمان شویم. پس اصلا توبه در مورد کارهایی که از ما صادر شده موضوع پیدا نمی کنه تا بعدا امر بهش تعلق بگیره و حکم وجوب برش مترتب بشه. این تالی فاسد اول. تالی فاسد دوم اینه که لازم میاد ظلم و کفر و شر رو به خدا نسبت بدیم، شر هم به طور مطلق شامل معصیت بشه. اگر کافریم، اگر ظلم کردیم، اگر شرعی به وجود آوردیم، همه رو بگیم ما نکردیم، خدا کردیم. این سه قول در این دو تالی فاسد مشترکند. بعد دو تالی فاسد دیگر بر قول اول و دوم وارد میشه که ظاهراً بر قول سوم وارد نیستن.
اینا برسید این تالی فاسد دوم تو مسئله شرع خریدش حل کردیم، هم دل عرضش کردیم، پس اصلا اینجا نباید این مشکلی درست کنیم. چون اگر هم شرقی هست دل عرض خدا، اون دل عرض شد به خدا نصرف دادن شد که بالاتر از شعوری نیست که توی کل نظام میبینیم و تونستیم به خدا و نصفتش
بینیم. قبلا ما شروع رو در مسئله قبل نسبت دادیم به خداوند، منتها بلعرضشون کردیم و بعد این شرط بلعرض رو نسبت به خدا دادیم و گفتیم مشکلی نداریم. شما می فرمایید که در اینجا همین کار رو بکنیم که شروعی رو که عباد صادر می کنن به خدا نسبت بدیم، همونطور که شروع تکمینی رو به خدا نسبت بدیم، شروع رو که در فعل عباده به خدا نسبت بدیم، همه رو بگیم بلعرض. ما این کار رو قبلا انجام دادیم، یعنی منشأ این شروری رو که از عباد صادر میشه، این منشأ رو به خدا نسبت دادیم و گفتیم بلعرض. منشأ مثلا این بود که به ما اراده داده، به ما قدرت داده، در ما خواستن آفریده و امثال ذالک، و اینها وقتی جمع میشن بالاخره به شری منتهی میشن. یا در ما این وضع آفریده که اگر چاقو به من زده بشه بدن رو شکاف برداره و درد حال حاصل بشه، اینا رو همه خدا آفریده به صورت تکوینی. اینا شروری هستن که در این عالم باید باشند، یعنی خاصیت این عالمند، و چون خاصیت این عالمند بلعرز به حساب میان. اولا قلیلن، ثانیان بلعرزن، یعنی خداوند این اشیا رو به خاطر خیرشون آفریده، قدرت و اراده و پذیرش بدن ما نسبت به چاقو و امثال اینها به خاطر خیراتشون آفریده شدن، ولی خب بالاخره همراهشون شروری هستن که لابد من هم هستن، این شرور بلعرزند و اسنادشون به واجب تالا مانعی نده. اینا بحثه بود که ما در گذشته کردیم. اما الان این افراد میخوان شروری رو که مربوط به ماست بلا واسطه به خدا نسبت بدن، یعنی افعال ما رو، اون شروری که در ما منشأ این افعال میشه، خب اونا رو میشه به خدا نسبت بدن، به همین بیانی که گفتم نسبت بدیم و بگیم بلعرزن. اما این افعال ما که صادر از اختیار ماست، سلام علیکم، این رو مستقیما بخوام به خدا نسبت بدیم الان مشکل داریم، و الا این که بگیم اینها مستند است به منشأشون و منشأشون مستند است به خدا، اشکال نداره. این کارو ما قبلا هم کردیم، چون منشأ در واقع اسناد منشأ شر به خداست، نه اسناد خودش. اینجور شروری که از ما صادر میشه اسنادش به خدا مشکل داره، و الا اصل منشأشو نسبت بدیم به خدا و بگیم ما انتخاب کردیم، ایرادی نداره. اما اگر بگیم نه ما هم انتخاب نکردیم، خدا مستقیم این کار رو انجام داده، این دیگه شاید نتونیم حتی شر بلرز اسمشو بذاریم، که بگیم خدا مستقیم این کار رو برای انجام داده، این اصلا شر بلرز هم نیست. اون یعنی این کار من، اینو دقت کنید، این کار من جز شر عنوانی نداره. اگر میشد بگیم که خیر است و همراه شر، بعد بگیم به خاطر خیرش صادر شده و شرم بالاخره لازمش بوده، وقتی میشه شر بالعرض، این شر بالعرض رو باز بالاخره به یه ترکیبی به خدا نسبت بدیم، ایبی نداره. البته بازم نسبت نمیدیم، منشأش رو نسبت میدیم نه خودش رو. اما خودش حالا نگاه کنیم ببینیم عنوان خیر درش هست، معصیت دیگه عنوان خیر درش نیست، معصیت شره. بله به لحاظ وجودش، به لحاظ وجود یعنی واقعا نظر از عنوان معصیت، این دیگه میشه گفت خیره، اما با عنوان معصیت یعنی این شر به ما، این که شره، این دیگه بگیم از خدا صادر شده و چه خیری نداره.
بعضش
اینجا تفکیر باشه بین اصل فعل و عنوان فعل. بله یه بعضی گفتن اصل فعل از خدا صادر میشه، عنوان از بشر صادر میشه. از میکنم وجودش رو ممکنه به خدا نسبت بدیم به لحاظ وجود، چون هر چیزی که وجود گرفته یا مستقیما یا با واسطه به خدا مربوط میشه. اما الان این شر به ما هو و شرون اگر بخواد به خدا نسبت داده بشه، شفع به ذات دیگه بالعرض نیست، منشأ خیر نداره، یعنی نمیتونیم بگیم خیریست که به خاطر خیر از صادر شده و شر لازمشه و ناچار صادر شده. اینجور چیزها رو نسبت دادن به خدا جا نداره. فرق است بین اون شری که ما در مسئله خلق به خدا نسبت میدادیم و شری که الان در این مسئله میخوام از خدا نفیش کنیم. این بحث فلاسفه رو دیروز گفتیم. بله، بحث فلاسفه رو دیروز گفتیم. اونا فعل رو به خدا به عب نسبت میدن، ولی با اون بیاناتی که شد معلوم شد که فعل عب بیکار است. با اون بیاناتی که شد اگر فلاسفه این چنین گفته باشن عبد و بیکاره قرار دارن، پس کار مستقیم مربوط به خدا میشه، شرم از خدا صادر میشه. اما در مورد اشعاری که غالب کسب شدن، کسب اگر به معنای انسان، اگر کاسب به معنای فاعل باشه که خب مسئله جبر از بین میره، اگر کاسب به معنای دیگه باشه که پای معنا نداره، بیفایده است. در مسئله کسب این مطالب گفته شد قبوله. ببینید بالاخره اینا اگر عبد و کاسب میدونن ازشون سوال میکنیم. کاسب یعنی فاعل، خب اگر فاعل یعنی دیگه جبری نیست. اگر هم کاسب معنی دیگه داره که خب شما خدا رو فاعل میدونید، بشر رو فاعل نمیدونید، اشکال علایال هست. کاسب مشکل رو حل نمیکنه، خودشون هم میدونن حل نمیکنه، یعنی توش هم گیر کردن، هر کدوم چون یه جوری توضیح دادن کاسب رو. خدا خالق عبد
فاعل، نه خدا فاعل،
بله. خدا خالق عبد
فاعل،
عبد فاعل، این که جبر نیست، این دیگه جبر نیست.
این خاطر رعایت جبر
توجیه می‌کنم
دیگه.
مثلا علایه‌ها ببینید، کلام با کار نداریم که توجیهشون چیست. حرفشون رو باید ببینیم که آخرش چی در میاد. اگر واقعا عبد داره فاعل میدونه دیگه جبر قائل نیست. حالا درست جزء اشعری است و ادعای جبر میکنه، ولی وقتی جبر رو تفسیر میکنه میبینیم جبر نیست، میبینیم خب ببینم. حالا یه نفر اسم مبناش رو جبر میزنه، ولی وقتی ما میشکافیم میبینیم جبر نیست، خب میگیم شما جزء مجبری نیست. علایه حالا اگر کسی مبناش این باشه قابل به جبر نیست، حالا بلو جزء اشعری هم باشه. بله، دو تا تالیف فاسد دیگر هم بعدن میارن و میگن این دو تا تالیف فاسد مال دو قول اوله، مال قول سوم ظاهرا نیست، ولی بعدن تایید میکنن که این دو تالیف فاسد لااقل دومیش، حالا اولیش هیچ، دومیش برابر قول سوم هم میاد. اون تالیف فاسد رو وقتی رسن میشه از این دو تالیف فاسدی که مشترک بین این سقاله بخونم، اون دو تالیف فاسدی که گفته شده مال قول اول و دومه و احتمالاً دومیش مال قول سومم هست، وقتی رسیده میشه لحظ میکنه. صفحه 108 داریم، سطر 16 هم و هازه سلاسه مشترکتون کماقیل در دو چیز. یک فی انهو، هازه سلاسه این سقالی که هسته جبرد، مشترکن در سه چیز. اول فی در دو چیز، اول فی انه لا یتصبر لتوبت الاسی و ندامته معنا محصل، دومی را بعدا میرسیم. تصور نمیشود بنابراین سه قول، این بنابراین سه قول ما تو عبارت اضافه میکنیم، تصور نمیشود بنابراین سه قول برای توبه آسی و ندامت آسی، این ندامت عطف تفسیر بر توبه است، برای توبه آسی و ندامتش معنای محصلی تصور نمی شود. پس موضوع وجوب توبه اصلا تحقق پیدا نمی کنه تا حکم وجوب یا امر به توبه تحقق پیدا کنه، فضلا ان یأمره الله به توبه. توبه معنا ندارد تا اینکه امر به توبه معنا داشته باشه. پس امر به توبه هم باطل میشه، همونطور که خود توبه بی موضوع میشه، خود توبه تصور نمیشه. همونطور که خود توبه تصور نمیشه، امر به توبه هم تصور نمیشه.
آیات توبه و اینا چجور معنا میکنن؟
بله،
آیات توبه و اینا چجور معنا
میکنن؟ اینا برای همه ی حرفات جنبه
توبه الهی میشه.
همه اینها برای این چیزهایی که مربوط به عبد میشه همش توجیه داره. حالا یا از طریق همون کسب توجیه میکنن، میگن که ما کاسبیم، الان که توبه میکنیم یعنی اون از کسبی که داشتیم توبه میکنیم، نه از فعلمون. بالاخره این همه توجیه داره. اینطور نیست که این آیات رو دفلت کنن، آیات توبه رو متقل هستن ولی توجیه میکنن. حتی مثلا گفته میشود که این کار کار بده، چرا این کار بد از این صادر نشده، چرا اینو مذمت میکنید؟ یا کار خوبه از این صادر نشده، چرا اینو توصیف میکنید و تنجید میکنید؟ میگن ما بر خیلی کارهای بد و خوبی که در اختیار نیستن تنجید میکنیم یا تقریح میکنیم. مثلا فرض کنید که کسی صدای خوش داره، صدای خوش که در اختیار خودش نیست، این همه معتقدیم که فعل خودش نیست، فعل خداست، ولی مدحش میکنیم. یا کسی مثلا فرض کنید که آدم بدخطی، تقویهش میکنی با اینکه این در اختیار خودش نیست. نمیگیم چرا نرفتی یاد بگیری، میگیم چقدر خط زشتی داری. پس بر خیلی چیزا مدح میکنیم که اختیاری نیست، بر خیلی چیزا مذمت میکنیم که اختیاری نیست. در مورد افعال هم همینطور، این آدمی که نماز نمیخونه مذمتش میکنیم، اون آدمی که نماز میخونه مدحش میکنیم. اینو بر کار غیر اختیاری، اون رو هم بر کار غیر اختیاری، همه اینا رو توجیه میکنه. نمیشه بیان چه هست. گاهی از اوقات کسب طوری معنا میکنن که همون فعل در میاد، گاهی جوی دیگه معنا میکنن. از میکنن کسب معنی مشخصی پیش خودشون هم نداره. لعنهو، این لعنهو بیانه بر اینی که توبه در مورد انسان بنابراین شغل موضوع نداره و جا نداره. بیانش اینه که لا معنا لندامت الانسان علا فعل غیرهی، چنانچه بنابر قول اول و دوم هست. بنابر قول اول و دوم فعل انسان اصلا نیست، فعل خداست. معنا ندارد که انسان بر فعل غیرش پشیمان شود. ولا علا فعل نفسهی ازا کانه بالوجوب سابق، این بنابر قول سومه که کار خود عبده ولی با وجوب سابق داره انجام میشه. حالا وجوب سابقی که از ناحیه خود عبده یا وجوب سابقی که از ناحیه غیرشه. اگر وجوب سابق از ناحیه عبدن باشه، با بیانی که شد برمیگرده به این وجوب سابقی که از ناحیه غیره. پس در هر صورت کار از عبده ولی وجوب سابق از غیره، بنابراین عبد ناچار این کار رو انجام بده. کاری که به ناچاری انجام میشه مذمت نداره، ندامت هم نداره. پس چه بنابر قول اول و دوم که کار از غیر صادر شده، چه بنابر قول سوم که میگوید کار از خود عبد صادر شده ولی اضطرارا صادر شده که اون از دیگری صادر شده، بنابراین سه قول ندامت و توبه معنا پیدا نمی کنه. وفی یعنی دومین طالب واسط. این وفی اسناد زل اطمس بر اون فی قبلی. حاضر سلاسه مشترکتن کمافی فی انهو لا یتصبر لتوبت الاسی معنا محسل و فی اسناد زل مرد کفت. این فی اسناد اطمس بر اونجاست، طالب واسط دومه. و مشترک از این سه قول در این که اسناد میدهن ظلم و کفر و شر رو الالله، که این اسناد به اجماع باطل است، به ضروره باطل است. و چون این سه قول مستلزم این اسناده است، مستلزم این باطل است، خودش باطل است. البته اونها اعتقاد به بطلان، من ادعای اجماع کردم، شاید خیلی ادعای درستی نباشه، اونها معتقدن که ظلم رو به خدا نسبت میدن، ولی میگن ظلم نیست، اونا ظلم رو به خدا نسبت میدن، من تا میگن ظلم نیست، میگن که آن که خدا انجام میدهد خیر است، چون خدا مالک است هر کار بکند درست است. اصلا ظلم تصور نمیشه. اونا نه که خدا رو میگن مالکه و مالک هر کار که کرد کرد اختیار داره، لذا ظلم قائل نیستن، به خصوص که حسن قبح ذاتی یا حسن قبح عقلی معتقد نیستن. وقتی معتقد نباشن میگن کاری که خدا انجام دهد حسن است، کاری که خدا ترک کند قبیح است. این که کاری رو ما داریم حسن میبینیم تخیل ماست، کاری رو ما داریم قبیح میبینیم تخیل ماست، ما طبق اون دید خودمون میخوام فلان فعل رو ظلم حساب کنیم، در حالی که اگر این فعل از خدا صادر شده اصلا ظلم نیست. در کفر اینو توجیه نمی کنن، چون بالاخره کفر کفر، نمی شه گفت این کفر نیست. شرم باز میگن اگر شری باشه که به نظر ما شره، در اگر از خدا صادر شده قریب نیست. حالا شرم باشه ما او رو شرح سادش، اگر از خدا صادر شده قبیح نیست، چون آنچه را که خدا صادر می کند خیر است، آنچه که صادر نمی کند شر است. پس خیر و شر ما نداریم، باید ببینیم چی صادر شده چی نشده. اونی که صادر شده میشه خیر، اونی که صادر نشده میشه شر. اما بله، حتی این ادراکات ما مطلق فعل ها که صادر میشه، چه فعل ادراکی باشد چه فعلی باشه که بعد از ادراک صادر میشود، همه رو میگن جمع، همه رو مستند میکنن به خود. ول اولان یشترکان، دو تالی فاصله دیگه هست که دو قول اول در این دو تالی فاصل مشترکن، قول سوم از این دو تالی فاصل مبراست. تالی فاصل اول این که این دو قول مخالف فطرت انسانی و مخالف بداهت عقلی هستن، یعنی کار و نس... یعنی ما بگیم قدرت نداریم، اون خلاف بداهت، ما قدرت در خودمون میبینیم، میابیم چیزی که میابیم که نمیتونیم انکارش کنیم، یا بگیم قدرت مؤثر نداریم، ما قدرت مؤثر در خودمون داریم میابیم و نمیتونیم هم تخیل حسابش کنیم، واقعا داریم تأثیرشو میبینیم. پس اسناد فعل چه از ما ساده شده به دیگری خلاف بداهت عقلی، خلاف فطرت انسانی، یا نفی قدرت، یا نفی قدرت مؤثره در ما خلاف وجدانه، و وقتی خلاف وجدان شد خلاف بداهت عقلی و خلاف فطرت انسانی. این بله، فطرت ما و فهم عقل ما همه فعل خداست، ولی صادق یا کاذب؟ قبول داریم فعل خداست، ولی صادق یا کاذب؟ الان عقل من داره شهادت میده که این مال منه، اینو نمیشه گفت کاذب. این که حالا عقل من شهادت میده درست، این فعل خداست، دست من نیست، ولی درست شهادت میده یا باطل شهادت میده؟ اگه بخواد اینطور باشه همه فعلات صادق، همه ادراکات من باید بشه باطل، حتی ادراکات جبری هم همه باید بشه باطل. که اگه بگیم مال، اگه بگیم که چون دست ما نیست پس اعتبار ندارد، خب همش میشه باطل. اما اگر بگیم نه این ادراک ادراک من نیست، خدا القا کرده، یعنی این ادراک هم مال خداست. خب حالا میپرسیم آیا حالا این ادراک مال خداست یا مال من؟ درست است یا غلط؟ ادراک بدیهی که نیست که غلط، ادراک نظری رو حالا به چه جهت ممکنه بگیم غلط؟ مثل بحث ادراک مثل مشکلیه، بهشون گفته میشه آیا خدا کار خلاف باقی کرده؟ و ادراک هم شما دارید نسبت میدین به خدا، چون همه چی دست خداست، همه فعلا دست خداست، هیچی دست ما نیست، حتی ادراکمون. خب ادراک باطل ما از کجا آمد؟ بالاخره من یه تصرفی توش کردم، بعد پس خدا ملغا کرد، یه تصرفی توش کردم که باطل شد، یا من تصرف نکردم، شیطان تصرف کرد باطل شد. شما که تصرف شیطان رو قبول ندید، همه رو تصرف خدا میدونید. این بزرگان از کجا آمد؟ خود خدا باطلش کرد. اینم درست نیست، به خودش مسئله مشکلیه که باید جواب داده بشه. نگاهت ما اینطوری میگیم وقتی صفت، وقتی میگیم صفت قهاریت، وقتی صفت قهاریت خدا جلوه میکنه در قیامت، ما میگیم معلوم میشه همه چی باطل بوده، یا میگیم همه چی محو میشه؟ نمیگیم معلوم میشه همه چی باطل بوده، نمیشه
فقط محو در محو خود چیزی نیستن
نه، عرفا میره نمیگن که هیچی نیستن، لااقل به عنوان حاشیه قبولشون داره، لااقل به عنوان آیت قبولشون داره. هیچی محض باطل وجودش بله، وجودش بله، نه ولی این که این به طور کلی باطل، یعنی هیچی در جهان نیست، هیچی در جهان نیست، اینو قبول ندارن. یعنی حتی حاکی هم به عنوان حاکی وجود نداره، وجود رو قبول ندارن. علاوه شما، شما ببینید شما دارید ادعا میکنید که بنابر نظر عرفا همه چی باطل است، اونا نمیگن همه چی باطل، بالاخره در یکایت بگن که باطل نیستن. از شما میفهمید در آخرت، در آخرت معلوم میشود که همه چی باطل بود، اینو عرض میکنم نگفتن باطل میشود در آخرت با صفت قهر، همه چی محو میشود، نه معلوم میشه همه چی محو بود. شما نمود خدا رو قبول داری؟ عارف چه قبول داری نمود خدا؟ آیا این نمود میتواند عقل داشته باشد که عقلش هم نمودی از خداست؟ بله. میتواند عقلش حکم کند به بداهت امری که اینم نمود از خداست؟ بله. تموم شد دیگه. پس بداهت عقل رو داریم؟ هر چی هست به قول شما نمود خداست، همه رو قبول داریم، همه نمود خداست. این حکم عقل و بداهت، درک عقل بداهت رو، این همه نمود خداست، ولی باید باشه. چرا بداهت رو ممکن میشه؟ خب اصلا گفته نشده که هیچی ما نداریم در جهان، داریم نمود خداست، داریم حکم عقل هم همینطور، بداهتی هم که میفهمه همینطور، همین رو نمودن. اگه قبول دارید که نمود رو داریم، این رو هم داریم، نمیتونی ما شد اینا بشه. این تالی فاصلی که مخصوص قول اول و دومه، قول سوم این تالی فاصل نداره. تالی فاصل دوم این است که ثواب و عقاب و تکلیف و شرایع همه باطل میشه، بنابر قول اول و دوم همه باطل هست، چون اگر کار رو من انجام نمیدم چه تکلیفی برای من هست، چه قانون شرعی برای کارهای من و تنظیم کارهای من آمده، کاری من انجام نمیدم که قانون بیاد تنظیمش کنه، بگی به این صورت انجامش بده. و بعدم که کاری من انجام دادم که به دنبال ثواب یا عقاب باشه، نه کار انجام دادم که تکلیف بده، نه کار میتوانم انجام بدهم که تکلیف پیدا کنم، نه میتوانم کاری رو سامان بدم که قانون به من بگه این چنین انجام بده، شریعت بگه این چنین انجام بده، و نه من کاری رو انجام دادم که به دنبالش استحقاق عقاب یا ثواب داشته باشم. پس تمام این چیزا از بین میره. فخر رازی میگه این تالیف فاسد دوم برای قول سوم هم هست، چون در قول اول و دوم خدا میشود فاعل قدیر، بنابر قول سوم خدا فاعل چیزیست که اون چیز منشأ قبیح میشود. در قول اول و دوم خود خدا فعل داره انجام میده، در قول سوم فعل من دارم انجام میدم، منتها با ایجابی که خدا کرده. پس خدا واجب میکند صدور قبیح را، ولی من صادر میکنم. خب در قول اول و دوم خداوند میشه فاعل قبیح، در قول سوم خداوند میشه فاعل مایوج با قبیح، و فرقی نیست بین این دوتا. فاعل قبیح مسئول است نه من، فاعل مایوجب القبیح مسئول است نه من، پس چرا من عقاب میکنی؟ چرا من تکلیف میکنی که این کار نکن؟ بنابراین این تالیف فاسد دوم بر قول سوم هم وارد میشه. پس میشه گفت این سه قول در سه تالیف فاسد مشترکه. ول اولان یشترکان فی مخالفت هما للفطرت الانسانی، اولان یعنی دو قول اول و دوم مشترکن در این که با فطرت انسانی و بداهت عقل مخالفن، و باز مشترکن در این که باطل میکنن ثواب عقاب و تکلیف و شرایع. بعد میفهمد بده الفخر و رازی اشتراک سومین قول با دو قول اول رو فی هذا الاخیر، حاضر اخیر یعنی فی بطران ثواب و عقاب و تکلیف و شرایع، یعنی این تالیف فاسد اختصاص به دو قول اول و دوم نداره، در قول سوم هم میاد. ولا یخلو من قوت، مرحوم آقای سعید میگه حرف فخر رازی خالی از قوت نیست، زیرا دلیلش خودش گفته، حیث و قال خودش هم دلیل آورده، دلیلش هم درسته. لا فرق فی العقول بین کسی که فاعل قبیح و ظلم باشد و بین کسی که فاعل باشد ما یوجب قبیح و ظلم را، یعنی خودش قبیح و ظلم انجام بده یا وجوب سابق برای صدور قبیح و ظلم درست کنه، هر دو یکسانن، چه فعل را انجام بده چه واجب کند و مستر کند عبد را که اون کار را انجام بده. در هر صورت فعل فعل او می شود، وقتی فعل او شد معنا ندارد که تکلیفی به این عبد یا ثواب و عقابی روی کار این عبد حاصل بشه. خب قول به جب تا اینجا بیانش تموم شد، قول به تبریز هم اینشالا میدونیم شاید جلسه بعد. بله؟